آموزنده قرآن مجید که انسان‌ها نباید مغرور علمشون بشن، انسان‌ها نباید مغرور مقامات عالیاشون بشن. همیشه ممکنه آفت نفسانی انسان را تهدید کنه. کسی علم بالایی داشته باشه این به معنی این نیست که راهش هم درسته. مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه اون سالها، مثلا الان میشه 40 سال پیش، 50 سال پیش، در یکی از بحثاش یه جمله جالبی داره راجع به علم که بحث میکنه. میفرماید که امروز، یعنی اون زمان که شهید مطهری نوشته، که امروز هم که ما این صحبت را میکنیم صادقه و بلکه صادقتره. ایشون میفرماید امروز بزرگترین دانشمندان که بزرگترین حقوق و مزایای را میگیرن کسانی هستند که در خدمت دولت‌های جبار و قدرت‌های ستمگر و دولت‌های جهانخوار هستند و خطرناک‌ترین اسلحه‌ها را می‌سازند. علم در خدمت جنایتکاران آمده، علم در خدمت جهانخواران آمده، چون عالم عالم بی ایمانیه، دانشمند دانشمند بی ایمانیه، علمش را و توان علمیش را در اون را به کار می‌بره، در راه نابودی انسان‌ها و جهان به کار می‌بره. اجمال قضیه بلعم باورا اینه که نماد یک دانشمند بزرگیه که دانشمند الهی هم بوده ولی عاقبت به شر شد و گرفتار فرجام بدی شد و مطرود درگاه خداوند متعال شد.
بله. بسیار خوب، متشکر هستیم. پاسخ شنونده گرامی رو هم مطرح فرمودید، امیدواریم که ایشون شنیدن و از مطالب شما استفاده کرده باشن.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
پرسمان تاریخی بفهمی؟
میخواستم بیدم ماهای قمری چرا تغییر میکنن؟ چرا مثلا ماهای شمسی ساکن نیستن که مثلا همیشه ماه رمضون مثلا تو تابستون باشه یا محرم همیشه تو زمستون باشه؟ چرا باید تغییر داشته باشه؟ اینا اگه ممکنه پخش کنین جوابشون هم بدونم.
بله، البته سوال به شکلی نجوم هست، جغرافیای آسمان ها و کرات و نمیدونم ستارگان اینا هست که به شکلی به تاریخ هم ارتباط پیدا میکنه. حالا سوال واضح بود. بله. چرا همیشه ماهای قمری در یک فصل از سال نیستن؟
ماهای قمری همینجور که میگیم با گردش ماه حساب میشه، اول و آخر ما با رؤیت ماه حساب میشه. قرآن مجید میفرماید یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس. یا رسول الله، از هلال ماه اول ماها از شما سوال میکنن که این چیه؟ بفرمایید این مال وقته، برای این وسیله تعیین وقته.
ده.
از رسول خدا صلوات الله علیه و آله در مورد ماه مبارک رمضان نقل شده که حضرت فرمود صم للرؤیا و افطر للرؤیا. ماه را دیدی روزه بگیر، یعنی اول ماه رمضان. ماه را دیدی روزه بگیر، ماه را دیدی روزت افطار کن، یعنی آخر ماه رمضان. چون در ماه قمری با حرکت ماه و با رؤیت ماه حساب میشه، وقت ماه گاهی در شب 30 دیده میشه، یعنی 29 روز از ماه رفته دیده میشه.
ده.
گاهی شب 31، یعنی 30 روز از ماه رفته دیده میشه. و به صورت متوسط، دقیق نیست ولی به صورت متوسط، نیمی از ماهای قمری 29 روزه. یعنی عملا در شب 30 دیده میشه، در حالی که ماهای شمسی با حرکت خورشید حساب میشه و به صورت ثابت 6 ماه اول سال 31 روزه، 6 ماه دوم سال 30 روزه. همین که ماهای شمسی دیر میچرخه، در جا داره 6 ماه اول 31 روز، اگر ماهای اول سال ماهای قمری 29 روز باشه، در اون 6 ماه چقدر تفاوتشون میشه؟ 12 روز تفاوتشون میشه. چون ماهای شمسی 6 ماه اول 31 روزه بعد 6 ماه دوم به صورت ثابت 30 روزه بر اساس گردش خورشید. نتیجه این میشه که ماهای قمری زودتر میچرخه و زودتر سپری میشه، توجه دارید؟ و بنابراین در هر سال حدود 10 الی 12 روز ماهای قمری زودتر میچرخه و تمام میشه و زودتر تمام میشه و این باعث میشه که فصل جا به جا بشه، توجه کردید؟ مثلا حالا رو حساب کنید، مثلا مرداده به صورت تقریبی 30 سال، حدود 30 سال دیگه باز ماه رمضان به مرداد با مرداد مصادف میشه.
یعنی در حقیقت چون سال قمری 354 روز میشه طبق این که فرمودید، در سال شمسی 365 روزه، اون زودتر وارد سال بعد میشه.
بله بله، جهتش اینه. میزان رویت ماهه و اسمش هم هست ماه قمری. قمر بله. یعنی ماه، یعنی ماهی که با رویت ماه حساب میشه.
بله، سال قمری در حقیقت یعنی سالی که بله. مبنای اون گردش ماه هست.
گردش ماهه.
درست.
و ماهایی که با گردش ماه حساب میشه بعضیش 29 روزه، بعضی از ماه ها 30 روزه بله. و تابع رویت ماهه و تابع، حالا خود انسان هم ندیده باشه، تابع اینه که ثابت شده باشه که مثلا این ماه 29 روز بوده یا مثلا 30 روز. البته این را تکمیل کنم، ایشون میفرمایند که مثلا چرا همیشه در یه پس نبوده. میگن بعضی از دانشمندان ما در زمان ما تحقیق کردن، مطالب خوبی دارن، میگن همین که ماهای قمری متغیره و طبعا ماه رمضان هم متغیره با فصول مختلف مصادف میشه، این فوایدی داره
نه.
این برکاتی داره، هر پس برای خودش خصوصیاتی داره. حالا مثلا اگر میامد ماه رمضان همیشه مصادف میشد با تابستان، همیشه میبایست مردم مسلمان تو گرمای تابستان روزه بگیرن. همین که متغیر، نعمتها متفاوته در فصول، اوقات متفاوته، روزها متفاوته، آب و هوا متفاوته و این خودش یک تنوعه. کسی که این را بس کرده مرحوم دکتر سید رضا پاشنژاد، درسته؟ مرحوم شهید دکتر سید رضا پاشنژاد در کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، توصیه میکنم شنوندگان عزیز اگه ملاحظه نکردن تهیه و مطالعه بفرمایند، اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، اونجا یه جا بحثش میرسه به اینجا که چرا، حالا ایشون نمیگه چرا مثلا 29، اون نتیجهش رو بحث میکنه که چون این متغیر با فصول مختلف مصادف میشه، اثبات میکنه که این فوایدی داره.
بسیار خوب. بله، شهید پاکنژاد که از شهدای واقعی هفته تیر هم بودن،
بله، پزشک بودن بله. و خداوند متعال همه شهدا را درجاتشون رو متعالی و عالی تر بفرماید و این کتابم از یادگارهای علمی این شهیده.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که عزیز شنونده پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
میخواستم ببینم علت سختگیری متوکل بر شیعیان چی بوده و عاقبت متوکل چی میشه. خیلی متشکرم از برنامه خوبتون.
سوال درباره دوران خلیفه متوکل عباسی هست.
بله. پس دو سواله،
یکی بله،
که چرا به آل ابی طالب، هاشمیان و شیعه سختگیری میکرد و آخره چی شد، آیا به مرگ طبیعی مرد یا کشت؟
بله، همینطور.
در جواب سوال اول عرض میکنم که علت مشخصی ذکر نمیکنن، اگرم ذکر کردم حداقل بنده ندیدم، یعنی جهت خاصی باشه، علت خاصی باشه، حادثه خاصی باشه، ذکر نمی کنن. فقط در مورد تخریب مرقد مطهر امام حسین علیه السلام و سختگیری راجع به سفر زائران برای زیارت حضرت و اون شکنجهی که میکرد و کنترل شدیدی که برقرار کرد، فقط در مورد این یکی قضیه نقل میکنن که این هم آدم را قانع نمیکنه. البته خود قضیه قابل بررسیه و نکته داره، لکن این هم آدم را قانع نمیکنه. و اون اینه که اصولاً درباره خلفای بنی امیه و به شرح ایزن خلفای بنی عباس، مخصوصا خلفای مثل هارون اینا، درباره اینا مثلا جای ساز و آواز و خوشگذرانی و طرب و ترانه خوانی و اینها بوده و درباره متوکل هم اینجوری بوده. مورخان می نویسن که یک زن مغنیه بوده، یک زن آوازخانی بوده که سرکرده آوازخانها بوده. آوازخانها و زنان خواننده و زنان آوازخانی که درباری بودند یا در دربار می آمدن بزمارایی می کردن، متوکل اینا را از طریق این زن دعوت می کرده. یک روز نیمه شعبان بود، روزای نیمه شعبان بود، متوکل گفت که برید این زن را بخواید، مثلا بزمی چیزی می خواست برقرار کنه. سراغ این زن رفتن، گفتن نیست، مسافرت کرده. کجا مسافرت کرده؟ رفته کربلا.
بله.
توضیحاً عرض میکنم که تاریخ نشون میده که در قرن چهارم و پنجم و اون زمانها شیعیان در نیمه شعبان میرفتن زیارت کربلا.
الان هم خب زیارت نیمه شعبان یک زیارت مستحب واردی هست.
بله. بله. الان در ذهن بدوی ما مثلا خیال میکنیم، مثلا قدیم اگر کسی میخواست بره مثلا اربعین امام حسین میرفت. بله. یا مثلا عاشورا میرفت، روی استحباب شهری که روایت هم داریم نیمه شعبان می رفتن.
بله.
و ایام نیمه شعبان بود، سراغ این زن را گرفتن و ماموران متوکل گفتن این زن رفته کربلا زیارت حسین ابن علی. گفت به، این رفته زیارت حسین ابن علی؟ کسی که در دربار من راه داره این رفته زیارت حسین ابن علی؟ بس من اصلا اون قبر باقی نمیذارم، اصلا اون قبر را ویران میکنم، اونجا رسون کور میکنم که کسی نره اونجا. مورخان این را نقل میکنن. این حادثه کافی به نظر نمیرسه برای یک چنین دشمنی و خصومت، ولی اگر این اتفاق افتاده باشه قابل تأمله. معلوم میشه که محبوبیت حسین ابن علی علیه السلام حتی در درون دربار متوکل هم نفوذ کرده بوده. بله. دیوارهای زخیم را هم در هم شکسته بوده و حتی زنان اونجور مغنیه و آوازخان و آلوده هم نهایتا دل سپرده بودن به این پیشوای شهیدان و رهبر آزادگان که در کربلا خفته بود.
بله.
و معلوم میشه حتی به استحبابش هم توجه داشتن که مثلا در چی روزایی مصحبه یا بقیه شیعیان کی میرن اونجا، این زن در اون روزها رفته بود. این را ذکر میکنن. این اگر درست باشه واقعا قابل تأمل، قابل بررسیه، ولی اون چه به صورت عموم صادقه و میتونیم این را در مورد سایر خلفان بگیم، حالا نهایتا میگیم خوبس متوکل خیلی بیشتر بود، و اون اینه که خلاصه اینها بنی هاشم و آل ابی طالب را رقیب حکومتشون میدونستن، رقیب سیاسی خودشون میدونستن، میدونستن که اینا دعای خلافت دارن، میدونستن که آل ابی طالب اینا را قاسب میدونن، میدونستن که آل ابی طالب به صورت اختیار حاضر نیستن از اینا فرمان ببرن، از طرف دیگه میدونستن که دل مردم با آل ابی طالبه.
بله.
میدونستن که اینا محبوبیت دارن، این دو طرف کنارم بذارن آل ابی طالب را تحمل نمی کردن و میدانستن حسین ابن علی پیشوای آل ابی طالبه، اینا به اون تربت پاک هم اخلاص میبرزن، نه که بگیم حالا حسین ابن علی کشته شده رفته، نه، اینا هنوزم عشق میبرزن. بله. هنوزم بوی انقلاب از اون خاک میاد، هنوزم بوی شهادت و حرکت و آزادی از اون خاک مقدس میاد و میدونست که شیعیان و آل ابی طالب به بزرگان آل ابی طالب مثل امام هادی سلام الله، مثل امام عسکری عشق می‌ورزن و اینا را رهبر خودشون می‌دونستن، ولی زا فشار می‌آوردن هم از نظر اقتصادی، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اجتماعی این قدرت رقیب را به تحلیل ببرن. اما
قسمت دوم سوال،
قسمت دوم را به اختصار عرض می‌کنم که همینجور که معلوم میشه این چرمنده از استحصار دارن، خوب متوکل دیگه هیچ کوتاهی نکرد در خصومت با شیعیان و آل ابی طالب و اهل بیت علیهم السلام. از جمله کارهایی که میکرد یه دلقکی داشت، مسخره بازی در می آورد و به امیرالمومنین علی علیه السلام جسارت میکرد وقتی که متوکل بزم داشت و بساط خوشگذارانه دایر میکرد. این دلقک هم
استهزا و توهین به ساعت مقدس امیرالمومنین
علی علیه السلام میکرد، چیزایی میخوند. پسر متوکل اونا منتصر که ولی عهد بود معترض بود به این کار، به پدرش میگفت که ابو تراب هرچه باشه پسر عموی شماست، این درگرک ها آدم های پستی هستن، حالا خودت با ابو طالب، ابو تراب، امیر علی ابن ابی طالب و فرزندان او بد هستی به جای خود، ولی این دلقی دیگه چیه که بیاد به پسر، حداقل پسر عموی شما چی هست بیاد اینجور جسارت کنه. و یک روز که این دلقک عرض کنم باز از این حرکات زشت و زننده می آورد، پسرش منتظر حاضر بود، ناراحت شد و متوکلم جواب بدی به پسرش داد در مجلس در اون بزم شاهانه و پسرش تحقیر شد. از اون زمان پسرش تصمیم گرفت برای قتل پدر و رب معلمی داشت، با معلمش مشورت کرد، معلمش گفت که اینجور که میگه اگر این قضیه راست باشه اون ناسبیه و محدور الدمه. در هر صورت با برنامه ریزی قبلی شبی که متوکل مشروب خورده بود و از حال طبیعی خارج شده بود با فتح ابن خاقان وزیرش، هر دو از حال عادی و هوشیاری خارج شده بودند، با یه عده مسلح که قبلا کمین کرده بودند در اتاق مجاور ریختن بر سر اینا و اینا را در حال مستی کشتن.
این سرنوشت متوکل.
با عرض سلام، سوالم این بود که چرا مسلم ابن عقیل بعد از شناسایی مردم کوفه و با توجه به این که می دونستن مردم کوفه بیعت حقیقی نکردن، از امام درخواست اومدن به کوفه رو می کنن، علت چی می تونه باشه؟
خب جناب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم فرمودن که چرا مسلم ابن عقیل بعد از این که مردم کوفه رو شناخت و با توجه به این که مردم کوفه بیعت حقیقی نکرده بودن، چرا از امام خواست که به اومدن به کوفه اقدام کنن، تشریف بیارن کوفه، علت چی بوده؟ چرا مسلم ابن عقیل همچین نامه ای داد به امام حسین؟
زمانی که حضرت مسلم اطلاع داد که مردم کوفه بیعت کرده اند، هنوز عبید الله بن زیاد والی جدید یزید وارد کوفه نشده بود و مردم همچنان با شور و حرارت استقبال کردن از سفیر امام حسین سلام الله، یعنی حضرت مسلم، و دور حضرت مسلم را گرفتن و کار بر وفق مراد پیش می رفت، به طوری که نعمان ابن بشیر حاکم یزید در اون زمان در کوفه دیگه عملا محبوس شده بود در دارالاماره، در قصر حکومتی و نقشی در جریان شهر نداشت.
صحیح.
و دیگه در واقع شهر از دست اونا رفته بود و حضرت مسلم به امام حسین سلام الله گزارش کوفه را داد، این زمان بود.
بله.
درست. با ورود عبید الله ابن زیاد اوضاع عوض شد. ما عبید الله ابن زیاد آمد با شیطنت هایی که به کار بست و مردم کوفه را ترسون و با بلوف در واقع و با دست خالی مردم را از اطراف حضرت مسلم پراکنده کرد و درگیری پیش آمد و جنگ پیش آمد و حضرت مسلم دستگیر شد و اسیر شد و بردن به کاف عبید الله بن زیاد که سرانجام او را به شهادت رسوندن. اونجا تاریخ ها همشون نوشتند که حضرت مسلم نگاه کرد در میان این جمع، چشمش به عمر بن سعد افتاد، همون عمر بن سعد که عملا فرمانده سپاه کوفه شد در کربلا. عمر اسد چون از قریش بود و تیره های مختلف قریش با هم فامیل بودن، یعنی عموزاده دور حساب می شدن. قریش 25 تیره داشت، یه تیرهش بنی هاشم بود، تیره دیگرش بنی امیه بود، یکی از تیرهاش هم بنی زهره بود و عمر اسد از تیره بنی زهره بود. بنابراین با هم در بالا پیوستگی داشتن. تاریخ ها نوشتن حضرت مسلم احساس کرد که کشته خواهد شد، رو کرد به عمر اسد، گفت که من یک وصیت دارم، من در کوفه 700 درهم مقروض بودم، بعد از من اون قرض مرا ادا بده و بعدا از درآمدی که من در مدینه دارم اون را وصول میکنی. وصیت دیگر من اینه که جنازه مرا از عبیدالله بن زیاد بگیر دفن میکن و وصیت دیگر من اینه که خبر کشته شدن مرا به حسین بن علی اطلاع بده، او در راهه، یعنی بر اساس گزارش های قبلی که من فرستادم حسین بن علی علیه السلام الان در راه عراقه و به او اطلاع بده که به کوفه نیاد و به عراق نیاد. و عمر اسد این کار را کرد و عمر اسد و محمد ابن اشعث ابن قیس کندی مشترکاً نامه به امام حسین سلام الله علیه نوشتن و از زبان حضرت مسلم و خبر کشتن حضرت مسلم را هم در اون نامه نوشتن. و امام حسین سلام الله علیه که از مکه تشریف می برد به سمت عراق، پیک محمد ابن اشعث و عمر سعد هم حرکت کردن به سمت مکه، در یکی از منازل به نام منزل زباله این پیک این دو نفر به منظر امام رسیدن و نامه این دو نفر را دادن و امام حسین سلام الله علیه نامه را گرفت و از دیگرگونی اوضاع مطلع شد. بنابراین حضرت مسلم تغییر وضعیت را به امام حسین سلام الله علیه اطلاع داد که البته این تأثیری در عزم و اراده امام حسین نداشت. امام حسین بعد از رسیدن خبر شهادت حضرت مسلم بهانی هم همچنان به راه خودش ادامه داد.
بسیار خوب، تشکر میکنیم. امیدواریم که شنوندگان گرامی صحبتهای شما رو شنیده باشند و از اونها به نحو احسن استفاده کرده باشند، بهره برده باشند. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید.
شب شما دوستان عزیز بخیر. برنامه پرسمان تاریخی تقدیمتون شد. حدود دو ساعت دیگر میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید. سه ساعت دیگر، ساعت 2 بامداد تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. از این لحظه بعد تا جمعه ظهور تکرار این برنامه به مدت 60 دقیقه تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف خواهد شد.
لحظه ها را برای آمدنت میشمارم، زمان به لحظه دیدار نزدیک می شود.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید.
اینجا همیشه کسی هست که دلتنگ توست.
اللهم و نحن عبید و کتائقون.
تا بهار راهی نیست، تا شمیم عطر نرگس، تا استقبال تو، تا جمعه ظهور.
ای مدنی بوقه و مکی نقاب، سایه نشین چه و برداختاب. ای مدنی بوقه و مکی نقاب، سایه نشین چه و برداختاب. منتظران را به لب آمد نفس، ایز تو فریاد تو فریاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای یک سوار عشق و ایمان برگرد، ای یک سوار عشق و ایمان، برگرد ای معنی ناب قسط و میزان، برگرد با 313 ستاره، ای ماه در شام سیاه و سرد انسان، برگرد.
خاک ذلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو،
ای مدنی بوقا و مکی نقاب، سایه نشین چند و بعد آفتاب، ای مدنی بوقا و مکی نقاب.
دل دائما وصال تو را آرزو کند، هر لحظه عاشقانه تو را جستجو کند، این بینوا ز صحبت اغیار خسته شد، این بینوا ز صحبت اغیار خسته شد، آیا شود که با تو دمی گفتگو کند؟
تازه ترین سنبل صحرای ناز، خاص ترین گوهر دریای راز، ای تن تو پاک تر از جان پاک، روح تو پرورده ی روحی فداک.
تازه ترین سنبل صحرای ناز، خاص ترین گوهر دریای راز، ای تن تو پاک تر از جان پاک، روح تو پرورده ی روحی فداک.
تازه ترین سنبل صحرای ناز، خاص ترین گوهر.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما دوستان عزیز شنونده و همراهان گرامی شبکه رادیویی معارف. من حمید سوری، اینجا برنامه زنده تا جمعه زود.
سلسله شیفتگان موی تو، خاک ذلیلان شده گلشن به تو، چشم عزیزان شده روشن به تو،
چشم عزیزان شده روشن به تو.
منتظرم را به لب آمد نفس، عیز تو فریاد، تو فریاد رس،
عیز تو فریاد، تو فریاد رس.
ظافت این
انشالله که آدینه و جمعه شما پر از یاد خدا، پر از یاد حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه.
یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح.
3553 سامانه پیام کوتاه ماست. آماده بفرمایید تلفن همراه خودتون رو و 025 کد شهر مقدس قم 329 10551 شماره تلفن ماست. 329 10551 شماره تلفن ما و 3553 سامانه پیام کوتاه ما در پاسخ به چه سوالی؟ یکی از ویژگی‌های منتظران زمین ساز ظهور، داشتن روحیه کار جمعیه. این نکته ایست که کارشناسان و پژوهشگران در حوزه مباحث مهدوی به ما میگن. حالا به نظر شما این روحیه کار جمعی چه تأثیری در پیشرفت جامعه مهدوی داره؟ منتظرتون هستیم، با ما بگید به نظر شما داشتن روحیه کار جمعی در میان منتظران زمین ساز ظهور حضرت چه تأثیری در پیشرفت جامعه مهدوی داره؟ 3553 برای ما پیامک ارسال بکنید و 025-329-10-551 به ما زنگ بزنید. بریم به اتاق فرمان برگردیم، یه اتفاق خیلی خوب رو میخوام بهتون خبر بدم.
یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح، یا ابا صالح.
خب دوستان عزیزم، اون اتفاق خوبی که افتاده از امروز و از این هفته در رادیو معارف و در برنامه زنده تا جمعه ظهور، اون هم این هست که دوستان ما در رادیوی زیارت برنامه ما رو به صورت زنده از طریق این رادیو دارن پخش میکنن و میدونم خیلیاتون با رادیو زیارت آشنا هستید. از طریق سه تا باکس ها و گیرنده های منزلتون
یا همون گیرنده‌های دیجیتال میتونید رادیو زیارت رو دریافت بکنید. رادیو نمای زیارت هم هست، فعال هست، میتونید شنونده باشید. و سلام میکنم به